ولی بعضی موقع های این افسردگی انقدر شدید میشه که طرف بعضی موقع ها میپذیره که عزیزش مرده، با صدای بلند گریه میکنه، برون ریزی داره، ولی بعضی موقع ها میبینیم که داره باهاش حرف میزنه، انگار اونو از دست نداده و هنوز هست. اینجاست که باید به روانپزشک و مشاور مراجعه کنن، چون موندن زیاد تو دوران سوگ ممکنه منجر به افسردگی حادی بشه که به دارو درمانی نیاز داشته باشه و حالا به کمک های گروهی.
آیا این دوره حد خاصی داره؟ یعنی میشه زمان براش تعیین کرد که اگر از این مدت بیشتر شد غیر عادیه؟
مورد داره. اولا کسی که از دست رفته پدر باشه، مادر باشه، از نزدیکترین کسان انسان باشه یا مثلا تو درجات بعدی نسبت قرار داشته باشه.
اتفاقا خانم دکتر علی آقا به ما پیامک زدن با شماره 27 آخر شماره تلفنشون، گفتن که بهترین عزیزم که مادرم بود رو از دست دادم و دیگه برای همیشه جای مادرم خالی است و خیلی باعث ناراحتی ما شد. این که آدم احساس میکنه برای همیشه دیگه آدم کسی رو از دست داد و جاش دیگه پر نمیشه.
واقعیت امر اینه که بعضی ها هستن که وجودشون تو زندگی آدم منحصر به فرده و هیچ وقت تکرار نمیشه. درسته هر شخصی فرد خاصیه و دیگه تکرار نمیشه، ولی مثلا مادر انسان فقط یک بار اتفاق میفته، پدر انسان یک بار اتفاق میفته و میزان محبت و عشق پدر و مادر عشق و محبتیه که با هیچ چیزی نمیشه مقایسش کرد. و سنگین ترین سوگ ها هم معمولا سوگ والدینه. وقتی که اتفاق میفته فرزندان حالا به نسبت رابطه عاطفی و وابستگی که به والدین دارن ضربه های شدیدتری میخورن و به خاطر همین ما میگیم سوگ والدین ممکنه حتی یک سال یا دو سال طول بکشه.
این عادیه
جان؟
عادیه این اتفاق؟ لازم نیست به متخصص مراجعه کنن؟
ببینید اگه این وابستگی و عزاداری باعث نشه که تو روند عادی زندگی اخلال ایجاد بشه و فرد کلن دیگه اطرافیانش رو نبینه و فقط به این سوگواری بپردازه، ولی حزنی رو داشته باشه که این حزن گاهی خودش رو نشون بده، مثلا هفته یه بار سر خاکشون که میره، حالا که دیگه طبیعتا کمتر هم میشه،
بله.
یا هفته دو سه بار یادشون بیفته، اشک بریزه، عزاداری کنه، خب طبیعیه،
بله.
ولی اگه باعث بشه که روند زندگیش کلا مختل بشه، از زندگی عادیش دور بشه و از فعالیت‌های عادی زندگیش نتونه برسه، این مشکله و حتما باید درمان بشه.
خیلی ممنونم. اگر ممکن خانم دکتر مرادی چند لحظه منتظر ببونید، چون ارتباطمون برقرار شد با جناب حجت الاسلام شیروانی، کارشناس ارشد روانشناسی. سلام عرض می‌کنم جناب شیروانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و عزیزان شنونده.
سلام
بزرگوار،
زنده باشید. نمیدونم از کجای صحبت بنده و خانم دکتر مرادی رو شنیدید، اما میخواستم در این لحظه از جنابالی بپرسم که وقتی که یه حزنی به کسی دست میده و طولانی میشه، گاهی وقتا این حزن رو خودش تعمدن ادامه میده، به نوعی حتی ممکن اون حوز رو مقدس هم بپنداره. احیانا اگر اطرافیان بهش تذکر میدن، میگن سفری برو، حالا نه توی این شرایط، تو شرایط عادی روحیت رو عوض کن، یه مقداری سبک زندگیت رو تعدیل کن که از این شرایط سوگواری خارج بشی، اون موقعیت رو برای خودش یک فرصت میپنداره. شما توصیتون چی است به عنوان یک متخصص؟
بله، عرض کردم که اگر که انسان این سوگهایی که میبینه، یه قسمتی از مسائل روحی و روانیش برمیگرده به این که ارتباطش در زمانی که اون عزیزش زنده بوده چطور بوده. معمولا تو بررسی هایی که اتفاق افتاده، آدم ها وقتی نسبت به کسی که به عنوان پدر، مادر، خواهر، برادر، عزیزان نزدیک عاطفی نسبت بهشون کوتاهی نمی کنه و تمام اون چیزی که در توانش هست به کار میبنده، معمولا بعد از اینکه اون عزیز از دنیا میره باش ارتباط روحی برقرار میکنه، چون ما یه بعد جسمی داریم، یه بعد روحانی و معنوی داریم که این از جهت علمی هم ثابت شده، نه فقط یه چیز اعتقادی یا مذهبی باشه. معمولا آدمایی که ارتباطشون یه ارتباط اکتیو و فعال و بر مبنای قدردانی و سپاسگزاری باشه، کمتر دچار سوگهایی که تبدیل به ماتمزدگی، غمزدگی، افسردگی، پژمردگی، در هر صورت احساس داریم. این جدایی جسم، این جسم عزیزی که در کنار ما بوده الان نیست، خودش میتونه یه تبعات زیادی داشته باشه. اما معمولا وقتی ارتباط روحی قوی برقرار بوده باشه معمولا آسیب ها کمتر میشه. معمولا این درجه افسردگی سوگواری گاهی اوقات منتهی به افسردگی ها میشه. یه موقع هست
به خاطر همون نکته که خانم دکترم میگفتن بحث احساس گناه، یعنی این رابطه اونقدر بد شکل گرفته که الان بعد از دست رفتن اون عزیز بازماندگان به نوعی دچار احساس گناه میشن و خودشون رو متهم میکنن.
دقیقا همینطور هست. اون چیزی که ما بررسی میکنیم توی شرایطی که پیش رومون هست این هستش که کسانی که ارتباطشون ارتباط خوبی بوده از جهت قدردانی نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به خواهر و برادرش، معمولا اینها ارتباط روحیشون ادامه پیدا میکنه. اشکی میاد، گریه‌ای اتفاق میفته، اما در نهایت اون چیزی که سبب آرامش انسان ها میشه اینی که در رفتار عمومی خودشون، در برخورد عمومی خودشون دچار کوتاهی نشدن.
بله.
انسان هایی که دچار کوتاهی نشدن قاعدتا بعد از اینکه عزیزشون از دنیا میره دچار افسردگی و پژمردگی نمیشن. از این رسانه و از این جایگاهی که ما صحبت میکنیم به خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم، اگر ما میخوایم دچار افسردگی ها نشیم، دچار پژمردگی ها نشیم، تا زمانی که عزیزانمون در دنیا هستند قدردانشون باشیم. زمانی که اونا از دنیا رفتند دیگه احساس عذاب وجدان، احساس شرمندگی نمیکنیم. یه قسمتی از این چیزهایی که ما داریم تو برنامه بهش میپردازیم یه مقدارش عذاب وجدان ها هم هستش که منتهی به بعضی از پژمردگی ها و افسردگی ها میشه.
درست.
این دو تا باید با هم تفکیک بشه جایگاهش.
بله.
کسی که بتونه اگر ما بخوایم پیشگیری کنیم از پژمردگی هایی که بعد از سوگواری اتفاق میفته باید برگردیم به این آیتم ها که قدر عزیزانمون رو بدونیم. حالا اگر برای یه کسی هم میبینیم یه چنین روحیه‌ای حاصل شده جبران کنه. پدری از دنیا رفته باش بد اخلاقی کرده حالا دلتنگی میکنه، مادری از دنیا رفته حالا براش داره دلتنگی میکنه، جبران یعنی اینکه یه کاری انجام بدیم که او روح شاد بشه. چه کاری دوست داشته انجام بده ما اون کار براش انجام بدیم. چه مثلا موضوعی رو دنبال میکرده موجب رضایت و خوشنودیش بوده ما اون کار رو انجام بدیم. مطمئنن میبینیم که افسردگی هایی که در سوگواری های خاص اتفاق میفته برطرف میشه. یادمون باشه سوگواری به معنی افسردگی و پژمردگی نیست. اگر جایی داره این اتفاق میفته باید التیام بدیم، باید درمانش کنیم. نباید بذاریم سوگواری یعنی غم از دست دادن عزیزمون تبدیل به یک حالت روحی و روانی بشه.
خیلی ممنونم جان شیروانی.
حالت عادی خودش خارج میکنه.
بله. اگر ممکنه من همین سوال رو میخوام از خانم دکتر مرادی هم بپرسم. خانم دکتر مرادی.
بله.
خواهش میکنم. خانم دکتر مرادی، جناب شیروانی میفرمودن که اگر که ما روابطمون روابط درستی باشه با اطرافیان وقتی که دچار یک همچین ضایعه ای میشیم کمتر دچار اون عذاب وجدان میشیم، کمتر دچار اون احساس گناه میشیم. اینو شما تایید میکنید؟
بله. ببینید در واقع مشکلی که کسانی که دچار افسردگی میشن تو سوگ همینه که احساس میکنن که کم گذاشتن برای طرف مقابلشون یا یه جاهایی غیرعادلانه باهاش برخورد کردن یا حرفهای نگفتهی رو سالها در دلشون نگه داشتن و عنوان نکردن و همش دنبال یه فردایی بودن که اینها رو عنوان کنن. من کاملا با حرفهای آقای شیروانی موافقم و در تکمیل صحبت ایشون عرض کنم خدمتتون که خیلی از کسانی که حالا من خودم توی مدت کرونا مراجعه کننده داشتم که عزیزانشون رو از دست دادن نگران این بودن که نکنه طرف مقابلشون هم حرفای نگفته‌ای داشته باشه که بهشون منتقل نکرده باشه. بیشتر کسانی که بعد از سوگ عزیزانشون دچار افسردگی های شدید میشن کسانی هستند که یک جایی یا آسیب روحی به طرف مقابلشون زدن یا خودشون با خودشون وقتی خلوت میکنن میدونن که حتی اگه طرف مقابلشون هم متوجه نشده باشه آزارش دادن و این آزار دادن الان به خودشون برگشته و باعث خودآزاریشون میشه که به صورت افسردگی نمود پیدا میکنه.
درسته. و من اجازه میخوام حالا که اینطور شد رسیدیم به این ضرورت که باید این سوگواری انجام بشه، در حال حاضر ما میدونیم به هر حال از همون لحظه‌ای که این اتفاق میفته، به هر حال از همون لحظه خاکسپاری طبق روال گذشته و مرسوم حوادث پیش نمیره و معمولا توی یک حالت، حالا تعبیر میشه به قربت، توی حالت قربتی اون مراسم تدفین و اینجور چیزا خاکسپاری انجام میشه. من میخوام بپرسم که حالا اگر دیدیم که بازماندگان امکان سوگواری رو پیدا نکردن، الان وظیفه اطرافیان چیه؟ اگر امکانش هست جناب آقای شیروانی پاسخ من رو ابتدا هم بفرمایند.
بله متوجه نشدم دقیق فرمودید که
اگر که امکان خب به هر حال توی شرایط کرونا ما بله. میبینیم که مسائل طبق روال عادیش پیش نمیره،
جلسات برگزار نمیشه معمولا،
بله مجلس ترحیم برگزار نمیشه، مراسم خاکسپاری معمولا خیلی، این که کسی بیاد در اون مراسم روزه‌ای بخونه، اشکی ریخته بشه و افراد بیان اونجا به قول معروف میگن زیر تابوت مرحوم رو بگیرن، واقعا این اتفاقات نمیافته. معذرت میخوام الان فکر کنم جاش باشه این پیامک رو بخونم. آقای علیان از جاجرم پیامک زدن که چند وقت خواهرم که 7 ماه باردار بوده رو از دست دادم به خاطر بیماری کرونا، به جای همدلی همه از ما فرار میکردن متاسفانه. میدونید
حالا من یه چیزی که
چه باید کرد توی همچین شرایطی؟
درست ببینید اون چیزی که مسلم هست و باید روشن بشه، حتی در ایامی که این فصل این شکلی نبود و این مریضی نبود، سبک صحبت من با کسانی که مرتبط بودم بر مبنای اون چیزی که دین آسمانی ما دستور میده، یعنی در مراسم تدفین سر و صدا جیغ و فریاد نکنید که روح این میت آسیب میبینه. و ما داریم در مراسم های مذهبیمون برخلاف اون چیزی که امروز بعد از 1400 سال لایحه شده، این هستش که خودتون رو معطر کنید، با آرامش حضور پیدا کنید، روح رو بدرقه کنید. ما میبینیم در سایر ادیان در مراسم تدفینشون این اتفاق میفته. مثلا در مسیحیت میخوان تشییع جنازه کنن، بهترین لباس هاشون رو تنشون میکنن، میگن داره روح عروج میکنه، روح آسیب میبینه، اگر عزیزش جیغ بزنه، فریاد کنه، ناله کنه، روح آسیب میبینه. ولی متاسفانه ما این متدها رو داریم در دینمون، ما داریم که در کناره
فریاد نزنه، ناله نکنه، خاک بر سر نپاشه، احیانا مویه نکنه، عزاداری نکرده. ببخشید من میخوام اینو بگم،
اینا رایج شده. آه. اگر کسی این کارا رو نکنه، دیگران میگن در اصطلاح عرف خودمون در کشور خودمون میگن اصلا این فرد عزادار نیست، اصلا آه. براش مهم نیست،
خیلی هم براش مهم نبود که عزیزش رو از دست داده.
در حالی که میخوام بگم استاندارد اون چیزی که در آیین آسمانی به ما دستور داده شده، به ما دستور داده شده که برای آرامش و آسایش میتی که داره روح از بدنش جدا میشه مفارقت میکنه، فریاد نکنید، شیون نکنید، جیغ نزنید و با آرامشتون بدرقش کنید. ولی متاسفانه ما معتقد به همین حیات جسمی هستیم، یعنی یه مادیگرای به تمام معنا، یعنی مراسمای ما که پر از جیغ و داد و فریاده نموده این هست که این بدن یه ماده بوده، این ماده داره توی خاک دفن میشه، پس نابود شدش، پس باید ما اونقدر جیغ بزنیم که مثلا دیگه به همه اعلام کنیم که ما عزاداریم.
یعنی نگاه ما به موضوع مرگ هم
داریم در
باعث میشه
قومیت‌های کشور خودمون که اینا وقتی به خودشون میرسن صورتشون رو چنگ میزنن، جیغ میزنن، داد اصلا داریم. یعنی شما همین الان یه توتوها تشریف برید جنوب کشور بعضی از شهرها، اگر اینا تو صورتشون نزنن، جیغ نزنن، مخصوصا بانوانشون، اصلا انگار عزادار نیستن.
شما روحانی هم هستید، این موضوعات بله. در ادبیات دینی آیا یک موضوع مستحسنه یا اینکه نه پذیرفته شده؟
وقتی که روح آسیب میبینه من بیام تایید کنم این جریان رو، ولی یه تو عرف روزمره ما شده. الان اگر یک کسی یک عزیزش از دست میره، اشک و ناله و گریه نکنه، میگن این آدم اصلا تعلق خاطری به اون عزیزش نداشته. در حالی که در دین ما میگه کسی عزیزتون از دنیا میره بدرقش کنید. اگر اون یه آدمی بوده که به عنوان پدر یا مادر امروز در آکادمی های تخصصی روحشناسی در بعضی از کشورهایی که اونا روحشناسیشون از ما قوی تره. ما روحانی داریم ولی اصلا آکادمی روحشناسی شاید در کشورمون به ندرت داشته باشیم یا اصلا شناخته شده نباشه. امروز در آکادمی های تخصصی روحشناسی میگن وقتی که روح میت از بدنش جدا میشه شعورش 70,000 برابر بیشتر میشه. اگر پدره 70,000 برابر بیشتر میفهمه، درک میکنه. پس وقتی میبینه بچهش داره آسیب میبینه، عزیزش داره آسیب میبینه، چقدر این روح مکدر میشه و آسیب بهش میرسه.
نکته متوجه شدم جناب شیروانی، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید من این موضوع رو از خانم دکتر مرادی هم بپرسم. صدای بنده رو میشنوید خانم دکتر مرادی؟
بله من در خدمتتونم.
خانم دکتر مرادی، اگر که حالا این اتفاقات نیفته، یعنی شیون نکنن، زاری، ناله، گریه، اشک نریزن، دل سیر گریه نکنن توی اون مراسم خاک سپاری، خب سوگواری نکردن دیگه.
ببینید همونجور که آقای شیروانی اشاره کردن، ما تعریفی که از سوگواری داریم، من حالا به خود فرد متوفا کاری ندارم، به اطرافیانی که عزیز از دست دادن راجب اونا بیشتر میخوام بله. صحبت کنم. وقتی که حرف از سوگواری میشه، شاید اون نمودهایی که داریم ما الان تو جامعه الانمون، همون گریه و زاری و فریاد، یه جورهایی جلب حمایت اطرافیانه، یعنی یه جورهایی همدردی ما داریم برای خودمون جلب میکنیم حتی از راه غلط. یعنی بعضی موقع ها شما رفتارهای افراطی رو از کسایی که عزیز از دست دادن میبینید که شاید اگه تو مواقع عادی اینو ببینید به نظر خنده‌دار باشه، ولی اونجا چون تو مرحله حزن واقع شدن و برای اون عزیز دارن سوگواری میکنن، نهایت آدم ته دلش میگه که کاش بتونم براش کاری کنم که آروم بشه، از این تظاهراتی که الان داره یه کمی کاسته بشه و به آرامش برسه. بخش بیشتر سوگواری، اصلا شاید فلسفه سوگواری، همراهی دیگران در آرام کردنه. این که خیلی از مراسمات ما حالت افراطی به خودش گرفته، اصلا شکی توش نیست. این که خیلی از مراسم ها به جای این که عزیزانی رو که عزیز از دست دادن آروم کنه، باری به بار مشکلاتشون اضافه میکنه، باز هم تو این حرفی نیست. اما الان صحبت من اینه که وقتی ما ببینیم کسی عزیز از دست داده گریه میکنه، شیون میکنه، اینکه انتظار داشته باشیم رفتار عاقلانه ای از خودش نشون بده شاید یکمی دور از انصاف باشه، چون ما نمیدونیم که تعلم روحی که به اون وارد شده الان چقدره.
بله.
چقدر این عزیز نقش تو زندگیش داشته و چقدر براش مهم بوده. خیلی خوبه که آدم به اون خودشناسی برسه که خودشو بتونه کنترل کنه تو از دست دادن عزیزان، ولی خب همه که به این خودشناسی نرسیدن، همه که به اون ظرفیت وجودی نرسیدن که بفهمن الان یه جوری برخورد کنن که هم خودشون کمتر آسیب ببینن، هم روح اون عزیز از دست داده کمتر دچار عذاب بشه. یه راهکاری که من معمولا پیشنهاد میکنم به دوستانی که عزیز از دست دادن اینه که کار خیر انجام بدن. این کار خیر به نه حالا حتما باید ثروت زیادی داشته باشن که تو کار خیر سهیم باشن، نه، همین تو دوران کرونا خیلی ها هستن که حتی یه وعده غذای درست نمیتونن بخورن. میشه این برای آرامش روح اون عزیز و این که بدونی کاری میتونی براش انجام بدی، یه وعده غذای گرم درست کنی و همون تو آشناهای خودت، میدونی کسانی هستن که نمیتونن خودشون رو تامین کنن، یه وعده غذای مناسب بهشون بدی.
این باعث میشه که اون احساس عذاب وجدان تا اندازه التیام پیدا کنه.
یک جورایی هم به عذاب وجدان غلبه میکنه. هم انگار کار خیر کردن آدم رو اینقدر آروم میکنه که به این حد میرسه که من میتونم حتی در نبود اون عزیز هم براش کاری بکنم.
درسته.
و این آرامش خیلی شیرینیه.
و برای اطرافیان چه توصیه ای دارید؟
برای اطرافیان درسته که الان نمیتونن دوره هم جمع بشن و اون همدردی رو شاید به صورت مستقیم دریافت کنن، ولی اینقدر الان تکنولوژی پیشرفت کرده که عزاداری های آنلاین دارن، حالا نه عزاداری به اون صورت که جیغ و فریاد باشه و بخوان بیشتر خودآزاری کنن، همین که یه روزه دوره هم به صورت آنلاین برگزار کنن یا دوره هم جمع بشن از خوبی های اون عزیزی که رفته برای هم خاطره تعریف کنن. این عنوان شدن این دردی که بهشون متحمل شده و صحبت کردن راجبش خود به خود باعث کاهش این میزان فشاری میشه که به روح این عزیزان وارد شده.
بسیار ممنونم. بله.
و یک پیشنهادی که شاید آقای شیروانی هم داشته باشن و خود شما و خود من و تمام کسانی که بالاخره تو زندگیشون یه عزیز رو حتما از دست دادن، اثر معجزه‌آسای دعاست. وقتی انسان با یکی صحبت میکنه که میدونه نهایت نبودنها به بودن اون منتهی میشه، ناخودآگاه اون آرامشی رو که باید و دنبالشه کسب میکنه و خود خودش هم خیلی کمک میکنه به اینکه سریعتر با این مشکلاتی که هست کنار بیاد.
پس انجام کار خیر و دعا. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. خیلی
محبت
کردین.
با شما خداحافظی میکنم. جناب شیروانی، من میخوام بدونم که وقتی که ما خیلی عادت کردیم به این که توی مراسم ترحیم کسی رو دعوت میکنیم روزه میخونه و این روزه رو معمولا تعمیمش میده الان به خانواده سوگوار و به نوعی میخواد عشق بگیره از اون خانواده، آیا شما این رو قبول میکنید به لحاظ روانشناختی و دینی یه همچین چیزی رو صحیح میدونید؟
بزرگوار، ببینید، ما خانم مرادین خیلی عالی صحبت رو ادامه دادن، خانم دکتر خدا خیرشون بده. ما نباید بیاییم اگر که یه مسیری اشتباه بوده ما اون مسیر اشتباه رو ادامه بدیم. من توضیح میدم حرفی که پشت سر گذاشتم، یه ما یه کسی اشتباه استنباط نکنه،
بله خوش
باری گریه کردن اینا همه چیزایی که دل انسان رو آروم میکنه، ولی این رو بدونیم این برای آرامش دل خودمونه، نه برای آرامش اون کسی که از دنیا رفته. اگه اون کسی که از دنیا رفته مهمه این حرفایی که دین خدا میزنه انجام بدیم و قراره که ما سنت های اشتباه رو بیایم از طریق رسانه منتقل کنیم، اگر قراره که ما حرفهایی که متاسفانه سنت های اشتباه رو ادامه بدیم، هدف این برنامه چی میشه؟ این برنامه براش هزینه شده، از بیت المال هزینه شده.
البته من میپرسم ما... که نظر شما رو بدونم، من موضعی ندارم.
اصلاح کنم اون مباحث رو، اینکه اگر یکی از عزیزان شنونده یه حرفی برخلاف اون چیزی که تا امروز بوده داره میشنوه، تعجب نکنه. خیلی از سنت های اشتباه ادامه پیدا کرده.
آقای شیروانی، شما فکر میکنید معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، شما فکر میکنید الان شرایط همگیری کرونا که پیش اومده این یک فرصت به خاطر اینکه ما این فرهنگ سوگواری رو اصلاح کنیم؟
خیلی از جهات تو خیلی عرض کردم، همین که شما این برنامه رو تدوین کردید اومدید یه اجرایی اتفاق افتاده، دارید توی این مراسم سوگواری مثلا توی این،
پس اگر اجازه میدید به بعضی از اون آسیب ها هم برسیم، اگر اجازه بدید یک فاصله ای داشته باشیم. از ابتدای برنامه بی وقفه ما صحبت کردیم، یک فاصله رسانه ای داشته باشیم، دوباره برمیگردیم خدمت شما و اساتید دیگری که به جمع ما اضافه میشن. خب ما امروز داریم در رابطه با فرهنگ سوگواری صحبت میکنیم. طبیعیه که توی چنین شرایطی که همگیری کرونا پیش اومده متاسفانه خیلی از خانواده ها دچار چنین ضایعه ای شدن و الان قلبشون سوگواره و نیاز به حمایت روانی و همدردی ما دارن. و اگر هم که تعجب میکنید از این که یک موسیقی نسبتاً شاد رو تهیه کننده محترم خانم طبرستانی گذاشتن، به خاطر اینکه قرار بین من و ایشون این بوده که این برنامه یک برنامه سوگوارانه نباشه، صرفاً فرصتی رو گروه اندیشه و معارف رادیو ایران فراهم کنه تا راجع به این موضوع مهم هماندیشی کنیم، با همدیگه صحبت کنیم و احیاناً در حقیقت خودمون از شنیدن این برنامه دچار حزن و اندوه نشیم انشالله. ارتباطمون برقرار شده با جناب حجت الاسلام استاد علی سرلک. سلام عرض میکنم خدمت شما سرلک. خوشحالم که صداتون
مشتاق. آقای یدالله عزیز، وقت شما و وقت شنوندگان خوب به خیر و به میل باشه و انشالله که طاعات و عباداتشون مقبول باشه و انشالله برای خدا جلوه کرده باشیم.
سلامت باشید. البته همچنان ارتباطمون با جناب حجت الاسلام شیروانی هم برقراره و میخوام گفتگو رو که داشتیم.
خدمت آقای شیروانی هم من عرض سلام دارم.
سلامت باشید. میخوام گفتگو رو ادامه بدم با همون بحثی که داشتیم. میخوام بپرسم که آیا کرونا فرصتی رو برای ما ایجاد کرده که یک بازنگری در مراسم سوگواری داشته باشیم و احیانا آسیب‌هایی که متوجه این مراسم بوده این آسیب‌ها رو تعدیلشون کنیم، از بینشون ببریم، و آیا این یک فرصت بوده از نظر شما جناب سرلک؟
حتما همینطوری میتونه باشه، چون به واقع این نقطه سرخط هایی که تو حادثه های اجتماعی بزرگی مثل این کرونا که یک سونامی بزرگ اجتماعی شکل میگیره ما رو میتونه به بازنگری هایی برسونه، منتها به شرط اینکه اون نگاه و اون تأمل رو به پیش رو داشته باشیم، در این حالی که به اصالت ها و به اهداف و به نتایج کارهای درستمون فکر میکنیم و نباید از اونا فاصله بگیریم، ولی بالاخره یه پیرایه هایی در طول زمان ممکنه اضافه شده باشه. میشود که واقعا در یه اتفاق بزرگی مثل کرونا که حقیقتا دنیا رو به قبل و بعدش میشه تقسیم کرد، زندگی رو میشه به قبل و بعد از کرونا تقسیم کرد، راجع به مراسم سوگواری هم یک ترنگ به واقع مسئولانه و هوشمندانه ای داشت و بعضی از پیرایه ها رو پس زد و کنار زد. ولی خب حالا چقدر این اتفاق میفته من نمیدونم، در واقعیت چقدر این اتفاق میفته، ولی حقیقت ماجرا این است که سوگواری ها یا مراسم سوگواری حداقل سه تا رسالت اصلی رو به عهده دارن که گاهی وقت در نوع مراسماتی که ما داریم از هر سه تای اینا یا از یکی از این سه تا ما کمی تا قسمتی فاصله میگیریم. اگه فرصت هست اینا رو من بگم.
بله خواهش میکنم. البته پیش از این ما با اساتید که صحبت کردیم راجع به اهمیت سوگواری ما تا الان صحبت کردیم و اینکه اگر سوگواری درست انجام بشه باعث میشه که این زمان رو، این حزن رو بازماندگان بتونن بهتر پشت سر بگذارن و به شرایط عادی زندگیشون برگردن و احیانا دچار اون افسردگی‌های مزمن نشن.
بله.
اگر امکانش هست جناب علی بفرمایید که بدونیم اون سناکته چیه.
بله ببینید، این همین که فرمودید تسلی خیلی مهمه، یعنی غم، ببینید خدای متعالی که از نعمت‌های بزرگی ما داده نعمت فراموشیه، یعنی ما مصیبت‌هامون رو به واقع تلخ‌کامی‌هامون رو ناکامی‌هامون رو از رهگذر این نعمت بی‌نظیر فراموشی میتونیم واقع باش به نوعی کنار بیم، و همدلی و همدردی دیگران در این که ظرفیت فراموشی با پررنگ شدن عواطف دیگران فعال بشه خیلی مؤثره. یعنی تسلیت گفتن، سلامتی دادن، ابراز همدردی کردن، این خیلی کمک میکنه که اون سوگ و اون مصیبت به واقع در هاضمه وجود بزرگ ما به نوعی هضم بشه و جای خودش رو پیدا بکنه و دیگه خلاصه غمباد نکنیم اصطلاحاً. این همدردی دیگران به واقع، حالا شاید تکنیک، حالا بخوایم خیلی 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 مثلا عرفی راجبش حرف بزنیم، همین تکنیک حواس پرتی شاید باشه که مثلا از اون مسئله‌ای که میتونه همه منو در هم بکوبه با ابراز محبت و همدردی و همدلی دیگران من از اون مسئله منصرف میشم و میبینم که به واقع کسانی در اطراف من هستند که من رو درک میکنن و موقعیت من رو مهم میدونن، به همین خاطر اون رفته رفته اون داغ بزرگ آرام آرام کاهش پیدا میکنه و من میتونم باش کنار بیام، و حتی میتونه انسان به واقع در بعضی از این سوگها به یک احساس رضایت، نه احساس خوشحالی، برسه و میتونه اون رو در تسلیم تقدیر خدا شدن و اینکه بالاخره جای اون شخص که از دنیا رفته جای خوبی است و بحثایی که به هر حال در معارف ما هستن میتونه این کارو بکنه. ولی مراسم سوگواری سه تا رسالت به نظر من داره، سه تا مأموریت داره. اولش این است که خود شخصی که در معرض مصیبت فوت دیگری یا از درگذشتن دیگری قرار گرفته، خودش رو به جای او بگذاره و خودش یادش بیاد که یه روزی خواهد گذشت و یک روزی بالاخره نوبت او خواهد رسید و گرگ اجل یکایک از این گله می‌درد، این گله را ببین که چه آسوده می‌چرد. یکیش اینه
که عبرت گرفتن، که اینکه انسان پشت جنازه که حرکت میکنه تو تشییع جنازه به یاد خودش بیاره که یه زمانی هم پشت جنازه او حرکت میکنن، این خیلی انسان رو به تأمل، به عمق خودش بازگشتن میرسونه. رسالت دوم این به حضور شما عرض کنم، مراسم سوگواری همین مسئله است که اشاره کردم، همدردی با بازماندگان که دیگران که الان عزیزی رو، فرزندی رو، پدری رو، مادری رو، برادری رو، رفیقی رو، بالاخره خواهری رو از دست دادن، بدانند که دیگران محبت میکنن به اونها، لذا ابراز محبت کردن، گفتن کلمه